افسون داریم برای همه شما بزرگواران و شما سرافرازان میهن عزیزمون. خیلی ارادت، خیلی ممنونم به خاطر اینکه قبول زحمت فرمودید و اومدید به استودیوی رادیو جوان برنامه فصل 9. درود بر همه شما مردم خوب ایران، انشالله که همیشه پاینده باشید، سلامت و تندرست باشید و بهترین ها نصیبتون بشه. ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
ما اساتید برجسته ای داریم. در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
بشتاب آواز غم رها کن، صدا کن، بخون که این خاک گوهر افشان سرای شیران است، بدان که ایران همیشه رخشان به نور یزدان است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم همراه با شما در راهی که رفته ایم. در برنامه راهی که رفته ایم میپردازیم به بررسی و دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران در 40 سال گذشته از این انقلاب از نظر جنبه های علمی. هشتاد نوع بیماری تهدید کننده حیات از جمله بیماری های نقص سیستم ایمنی با پیوند سلول‌های خون بند ناف قابل درمان هستند. در حال حاضر 4000 نمونه در بانک خصوصی رویان و 7000 نمونه در 3 بانک عمومی ذخیره شده و نگهداری می‌شوند.
آزمایشگاه مرکز ژنتیک ناباوری شیراز و پایان سرطان خون و بیماری‌های خونی.
3 سال پیش استارتش رو زدیم، شروع کردیم.
تحقیق و پژوهش دکتر پژومند و تیمشان روی سلول‌های بنیادی نتیجه داد.
از سلول‌های بنیادی خون بند ناف فرزند تازه متولد شده میشه در درمان خواهر یا برادر مبتلا به بیماری های سرطان های خون استفاده کرد و اونا رو درمان کرد.
این پزشکان با استفاده از اسپرم مرد و تخمک زن جنینی را در فضای آزمایشگاهی به روش PGD یا همان تشخیص ژنتیکی رشد میدهند و به چندین جنین تبدیل میکنند.
قبل از اینکه جنین به رحم مادر انتقال داده بشه بررسی های ژنتیک روی اونها انجام میشه.
در ادامه جنین ها فریز میشوند و اون جنینی که فاکتور سازگاری بافتی دارد را جدا و به رحم مادر انتقال میدهند.
ما جنین هایی رو انتقال میدیم به رحم مادر که اون جنین ها از بابت اون بیماری سالم هست.
پس از 15 تا 18 هفته که از رشد جنین در رحم مادر گذشت، با نمونه برداری از آب دور جنین یا مایع آمنیون، شرایط برای استفاده از سلول های بنیادی جنین پس از تولد جهت درمان خواهر و یا برادر بیمارش فراهم می شود.
به این ترتیب این خانواده هم صاحب یه فرزند سالم میشن و هم فرزند بیمارشون با پیوند خون بنده ناف نجات پیدا میکنه.
این روش تا کنون با موفقیت روی 3 بیمار انجام شده. با یکی از این بیماران در یکی از شهرستانهای فارس به صورت اینترنتی گفتگو کردیم.
همه چی روبرای یه پسرم الان باردارم. حالا قرار شده که از بنده ناف بچه الان هم استفاده کنیم برای بچه اول هم که انشالله ایشون هم درمان بشن.
انشالله. سن مادر باید زیر 40 سال باشه توی این نمونه برداری که ما بتونیم جواب خوبی رو داشته باشیم.
پیش از این تنها درمان سرطان و خون پیوند مغز و استخوان بود که علاوه بر هزینه های بالا در بیشتر موارد پس‌زدگی ایجاد می‌شد و بیمار فوت می‌کرد.
پیوند مغز و استخوان هم احتیاج به دهنده دارن و دهنده مناسب براشون پیدا نمی‌شه.
به گفته پزشکان اولین کشوری هستیم که سرطان خون و بیماری‌های خونی را در خاورمیانه با این روش درمان می‌کنیم.
پزشکان می‌تونن خانواده‌هایی که فرزندان مبتلا به بیماری‌های خونی مانند تالاسمی، هموفیلی و سرطان خون دارن را برای درمان به مرکز درمان ناباروری شیراز معرفی کنند. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
بزرگترین طرح کارآزمایی بالینی دنیا برای اولین بار در کشور به همت بیمارستان مرکز طبی دانشگاه تهران انجام خواهد شد که برای درمان 130 بیمار که مبتلا به فلج مغزی هستند با استفاده از سلول‌های بنیادی بنده ناف در حال اجراست که نتایج مثبت آن تا چند ماه آینده به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. اگر مایل هستید که قسمت‌های قبلی راهی که رفته ایم رو بشنوید، میتونید سری بزنید به سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو برنامه‌ها قسمت‌های قبلی راهی که رفته ایم رو بشنوید. خب دوستان من، بسیار سپاسگزارم که همراه من هستید در راهی که رفته ایم. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رضا پژومند، مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، عرض سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه همراه شدید با ما. ما با خبر شدیم که برای اولین بار در کشور درمان بیماری‌های خونی با استفاده از خون بنده ناف نوزاد خواهر یا برادر انجام شده. توضیحاتی رو در این باره می‌فرماییم؟
در واقع این یک مدل بررسی ژنتیکی هست که اطلاق میشه بهش به نام PGD. حالا PGD در ترجمه فارسیش میشه بررسی ژنتیکی قبل از در حقیقت لانه‌گذاری.
بله.
یعنی ما قبل از اینکه بخوایم جنین رو در رحم انتقال بدن، بررسی ژنتیکی روش انجام میشه و اون جنین هایی که حالا مورد نظر هستن انتقال میده. این روش حالا مدتی هست که داره انجام میشه و این کاری که ما انجام دادیم در حقیقت تکمیل این روش هست.
بله.
یعنی میتونیم با این روش هم جنینی که از لحاظ بیماری مورد نظر حالا آری هست از اون بیماری رو انتقال بدیم، هم این که جنینی رو انتقال بدیم که از لحاظ فاکتور سازگاری بافتی فرزند بیمار تطابق داره و با این روش میتونیم در حقیقت بعدن از این موقع زایمان از خون بند ناف این جنین در درمان بیماری مورد نظری که اون جنین اون فرزند بیمار داره استفاده کنیم.
آقای دکتر پژومند، شیوه های درمان ناباروری در کشور ما و کیفیت انجام اونها در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا در حال حاضر چگونه است؟
جوابش خیلی ساده نیست. ما بیشتر مراکز خوبی داریم که این کارا رو انجام میدن، یعنی در حقیقت روش‌های پیشرفته‌ای رو انجام میدن.
بله.
چند تا مرکز خوب در حقیقت کشور داریم، ولی از لحاظ تعداد بیشتر ما مشکل داریم تا از لحاظ کیفیت. خیلی از کشورها برای درمان‌های ناباروری بیمه‌های خیلی خوبی تخصیص میدن.
بله.
توی ایران واقعا ما از اون بی‌بهره هستیم.
خب به نظر شما باید چه کارهایی انجام بدیم در زمینه حالا همین معرفی کردن دانشمندان ایرانی، علم ایرانی و فناوری ایرانی به کشورهای هدف و اینکه آینده علم ژنتیک رو در درمان ناباروری در کشور چگونه می‌بینید؟
اینو که حالا دولت باید یک سری تعهداتی به هر حال باید بذاره برای این قضیه. ما بعضی از موارد نیست که الان توی شیراز مثلا برای درمان بیماری های چشم خوب شناخته شده. بعضی از علوم ما هنوز جا نیفتاده، خب خودش علوم نوعی هست مثل ژنتیک. اینو نیاز هست که با یک حالا تبلیغاتی با یک به هر حال همت زیادی اینو بتونیم معرفی کنیم و اونو فکر میکنم دولت باید بیاد یک سری حالا امکانات در اختیار اون مراکزی که دارن این کار انجام میدن قرار بده.
بله.
و سعی کنه از اونها کمک بگیره و با توجه به نیازهای اونا سعی کنه تبلیغاتی در حالا منطقه انجام بده. ما کشورهای توی حوزه خلیج فارس از لحاظ ژنتیک این نکته خیلی جالبی هست. مثلا کشور قطر هیچ گونه تست ژنتیکی حتی پایین‌ترین تست‌ها هم که از لحاظ حالا امکانات هست انجام نمیده، به فرانسه و آمریکا ارسال میکنه. ما خیلی میتونیم کشور روابط خوبی هم با قطر داریم، میتونیم خیلی اینجا در حقیقت مانور بدیم، ولی متاسفانه باید هر کسی شخصی خودش بخواد اقدام کنه که خیلی موثر نمیتونه باشه تا اینکه مثلا دولت بخواد به صورت
رسمی این کار رو انجام
طرحی بخواد این انجام بده. در با آینده ناباروری هم که به هر حال ما داریم سعیمون رو میکنیم که با علم روز دنیا پیش بریم و کارهایی که داره انجام میشه من واقعا بدون غرض دارم میگم، بازم میگم بعضی از مراکز هم آزمایشگاه های پیشرفته ژنتیک ما تو کشور و هم مراکز بعضی از مراکز درمان ناباروری در کشور خیلی کارهای خوبی انجام میشه، یعنی کارهایی که ما انجام میدیم در سطح جهانیه و این کاری هم که شما الان فرمودید در رابطه با کاری که اولین بار در ایران انجام شده بود هم این هم واقعا در گفته شده بود که حتی در خاورمیانه هم انجام نشده و اینکه ما به هر حال باید یه مقدار بیشتر مورد توجه قرار بگیریم.
بله.
تا تشویق بشیم بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم. ما حتی بعضی وقتا متاسفانه حالا مجموعه های دولتی رو مقابل می‌بینیم متاسفانه. به هر حال ما توقعی که داریم اینه که توی مواردی کارهایی که انجام میشه حتما اطلاع رسانی کنن. حتی من اینو از اینجا اعلام بکنم این کاری که انجام شده ما میتونیم به خیلی از مریضا کمک کنیم، یعنی ما تو آمار جهانی که من خدمتتون بدم ما حدود آمار میدم خدمتتون حدود 30 تا 35 هزار تا بیماری ما داریم دست در سطح دنیا که با بیماری های مغز استخوان درمان میشن.
بله.
و اینها اکثریتشون حدود 80 درصدشون به هیچ عنوان هیچ اهدا کننده ای پیدا نمی کنن علی رغم خرج‌های زیادی که انجام میشه، یعنی در بعضی از مواقع با کشورهای مثل آلمان و آمریکا برن و هزینه‌های بسیار بسیار زیادی بکنن و جواب نمیدن. ولی ما میتونیم حداقل به یک سری از این بیمارا با این مدلی که حالا انجام داره میشه کمک کنیم. ولی همین مدل هم شاید من شخصا از اطلاع رسانی که انجام شده راضی نیستم، یعنی اون اطلاع رسانی که باید باشه و اینکه حتی پزشکان خودمون از این قابلیت مطلع بشن، من اینو نمیبینم.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا پژومند، مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز. خیلی ازتون ممنونم که همراه بودید با ما در این راهی که با هم رفته ایم. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست و سرفراز باشید. خداوند یار و یاورتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برای خانواده.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. دعوت میکنم که در این فرصت همراه باشید با 442.
رحمان رحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان محترم، شب همگی شما بخیر باشه. امشب همیشه الله با امید خدا 442مون رو از رادیو جوان، بنده امیرحسین بابازاده به همراه همکارای خوبم در گروه ورزش تقدیمتون میکنیم. یه برنامه کاملا فوتبالی بعد 13-14 سال که از عمر این برنامه میگذره دیگه، حتما دوستان و مخاطبان همیشگی و همراه ما در جریانش هستن که ما در مورد چه چیزایی با هم دیگه صحبت میکنیم. مثل همیشه در مورد اتفاقات داستانه و حاشیه های فوتبالمون. امروز هم که لیگ یک همون برگزار شد و چه بازی قشنگی هم هست، انصافا خداوکیلی بازی لیگ یک بازی قشنگی، مشروط بر این که حرف و حدیث توش نباشه، مشروط بر این که از اون پنالتی های الکی نگیرن برای بعضیا. آره که نگرفتن البته، ولی خب به هر حال میخوام بگم که حواس همه جمع هست. دوستانی که توی کمیته داوران مشغول فعالیت هستن حتما نواسشون به بعضی از دوستانمون که در داخل مستطیل سبز قضاوت میکنن یا حالا بیرون زمین یا رنگی حرکت هایی میکنن حتما بهشون هست. بر ترتیب در مورد اتفاقات و حاشیه ها و داستان های مختلف فوتبالیمون صحبت میکنیم. ضمن اینکه 3-4-0-8-3 که برای پیامک خدمتونه، ببخشید من کم صدامون گرفته امشب، عذرخواهی میکنم، این آلرژی بی موقع اومده سراغمون و بهها گفتم اول کاری من عذرخواهی از شما کرده باشم که یه وقت خدای نکرده ایرادی به ما نگیرید دیگه، از دست من خارجه. خب من سریع و سریع عرض کنم که کادر فنی جدید تیم ملی مون، تیم امیدمون البته دیگه، حالا خدمتتون عرض شود که اسامی نفراتش اعلام کرده که خدمتتون الان بعد از این توضیحاتی که دارم عرض میکنم. اول از بچه های تیم ملی فوتبالمون یه تشکر اساسی بکنیم بابت موفقیت دیروزشون جلوی کامبوج، یه بازی شسته رفته تر و تمیز به قول معروف. واقعا الان نگاه میکنیم تیم ملیمون با آقای مارک ویلموتس، آدم لذت میبره خدا وکیلی. شما ببینید بی‌حاشیه داره کار میکنه، یعنی ببین الان چند ماهه که این بنده خدا یک دلار دریافتی، یک یورو دریافتی نداشتن، یک پنی به قول معروف دریافتی نداشتن، اما کسی صدایی ازش در نمیاد، کسی حرفی نمیزنه، کسی شلوغی نمیکنه. مصاحبه های بازیکن های تیم ملی همش عین همدیگه نیست که مشخصش از داخل یکی بهشون گفته آقا چی بگو چی نگو، این شکلی نیست الان دیگه. نمیخوایم خدا نکره ایراد بگیریم، ما با کسی هم پدرکشتگی نداریم، ولی حقیقت ماجرا چیزی که داریم به چشم میبینیم رو باید در موردش صحبت کنیم دیگه. ما تو کادر قبلی تیم ملیمون یه روز دریافتی‌ها اینور اونور میشد، آسمون و زمین رو هم دوخته میشد. چند تا از بچهای رسانه‌ای ما هم که ماشاءالله قش می‌کردن سمت آقای کیروش و خلاصه مطیع عوامر بودن، هر حرفی زده میشد، هر خواسته‌ای که ایشون داشت بلافاصله عملیاتی میشد توی بعضی از رسانه‌های ما و حسابی آب تو آسیا بهشون ریخته میشد. کجا مثلا کادر فنی تیم ملی ما بلند میشد بره بازی پارس جنوبی جمع و نگاه کنه مثلا با فولاد خوزستان دیگه؟ خیلی اگه میخواستن هنر کنن دیگه مثلا بازی شهرستانی ببینن بازی سپاهان میرفتن، اونم به عشق سیاسپول و منار جنبون و پل خاجو، وگرنه کسی واسه تیمای شهرستانی ما تره خورد نمیکرد که بخواد مثلا برن برایش بازیاش هم نگاه بکنن. یا ته داستان این بود که مثلا برای بازی های شیراز مثلا میرفتن تخت جمشید رو ببینن، میگفت خب دیگه ما بریم اونجا الکی بگیم که اومدیم بازی تیمای شیرازی رو تماشا کنیم، میرفتن تخت جمشید و نمیدونم پاسارگاد و اینور و اونور و سعدی و حافظی و همه رو میدونه، بعد میگفتن یه ورزشگاه یه دوری هم میزدن. بازی تیم باشگاه تهران هم که ماشاءالله تیمای تهرانی اون هر وقت میرفتی میدیدی مثلا آقایون نشستن یکی داره چرت میزنه اونجا، یکی داره با موبایلش ور میره، این هم میشد مثلا. آخر سر هم شما لیست تیم ملی رو نگاه میکردی میدیدی مثلا بازیکنی که اصلا من تیم باشگاهی نداره تو دعوت شده هاست تازه تو 11 تا فیکس هم بازی میکنه. چرا؟ چون مثلا آقا فلان بازیکن مدیر برنامهش با مدیر برنامهش ایشون یکیه. خب دیگه اینا همه ببین چیزایی بود که ببینید اگر الان در مورد صحبت بکنی متاسفانه باز یه سری ها میگن آقا نمیدونم قصاص نمیدونم فلان، نه ببینید اینا اتفاقاتی بود که تو تیم ملی فوتبال ما میافتاد متاسفانه. آقای کارلوس کیروش حالا خوشبختانه متاسفانه نمیدونم بیش از ظرفیتی که داشت تو تیم ملی ما دست و بالش باز بود، تا جایی که یه وقت می‌دیدیم مثلا یکی از اعضای ارشد فدراسیون میومد توی اردو تیم ملی تو فلان کشور خارجی، ایشون میگفت با خودت پول آوردی پاداش آوردی، میگفت نه، میگفت برو بیرون، از اردو تیم ملی میکرد بیرون طرف. بابا خب بالاخره مدیره برای خودش یه حساب کتابی داره، بالاخره با یه ابهتی داره برای خودش، حالا هر چی اینجوری که نباید آدم جلوی چهار نفر مثلا اینجوری زایش بکنه، ولی نگاه نمی‌کرد، میگفت شما پول نیاوری برو بیرون. تو همین مسابقات ملت‌های آسیا شما نگاه کنید از آقای داورزنی یه بار سوال کنید ببین آقا با اون کیف پرپول برای چی بلند شد رفت امارات، چون اصلا مسائلی پشت پرده تیم ملی بود که واقعا اصلا نمیشد دیگه جمعش کرد و کار داشت به یه جاهای بدجوری میرسید. اینا چیزایی که مردم باید در جریانش باشن، چون بعضی ما می‌بینیم که قضاوت‌های احساسی می‌کنن، قضاوت‌های چیز میکنن در مورد از شبت که آقای کیروش و نمیدونن واقعا حالا یا بر اساس ندانستن یا هر چیز دیگه ای حمایت هایی میکنن که واقعا در شایستگی این حمایت ها نیست. مردم ها مردم خوبی هن، مردم قدرشناسی هن، کارهای خوبی هن برای تیم ما کرده، بحثی نداریم. ما دو دوره پی در پی به جام جهانی رفتیم، ما با کارلوس کیروش رفتیم، همه اینا درسته سر جای خودش، ولی اگر بخوایم یه ترازو بذاریم نکات منفی نکات مثبت رو بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم خیلی هم با هم دیگه چیز نداره، مثلا یه طرف ماجرا مثبت و خیلی سنگین باشه، نه اینجوری هم نیست، اون طرفش هم خیلی سنگینی میکنه، ولی مشروط بر این که گفته بشه، مردم بدونن که واقعا تو پس پرده چه خبره و دستیار ایرانی تیم ملی فوتبال ما واقعا اونجا. الان شما وحید هاشمیان رو نگاه کنید، بالاترین مدرک مربیگری دنیا رو آقای وحید خان هاشمیان داره، بالاترین مدرک مربیگری دنیا، که حتی کارآموزیش هم دوره کارآموزی رفت تو باشگاه بایر مونیخ در کنار پپ گواردیولا گذروند، درست شد؟ حالا مربیای ایرانی زمان آقای کارلوس کیروش رو نگاه کنید چیکار می‌کردن، بزرگترین کاری که میکردم میرفتم مثلا در اتاق مربی چای میبردم. خب این که نشد دستیار که ببین مربی ایرانی به یه جایی میرسوندن که متاسفانه حالا ما چایشو میگیم ما دیگه کاری بقیه‌اش نداریم. آقای مهدی سیفی سلام، شب شما بخیر.
سلام خدا، سلام علی خان بابازاده، دوستان عزیز شنونده.
شکریم.
خوشحالم در خدمت هستم. علی تولینت تلفنی. دعوت ملی صحبت می‌کردی میخوام؟
جان؟
دعوت ملی صحبت می‌کردید؟
سلام. آره بایزاد، صحبت که نمی‌کردیم، قُر می‌زدیم الکی.
آخ منم دیدم تو این بازی آخری که با کام وجود داشتیم آقای ویلموت، من تو تصویری که پخش من ندیدم ببینه با آقای هاشمیان توی جایی مثلا مشورت بکنه. نمیدونم حالا شاید مثلا توی روال کارش این نباشه یا مثلا روش مربیگریش این نباشه.
ببین مارک ویلموت یه سیستمی داره، اون موقعی که تو تیم ملی بلژیک هم بود این شکلی بود، اصلا کنار زمین با بازیکن کاری نداره.
با بازیکن منظورم
هر کاری که میخواد تو رخکن هم کاری نداره ها. تمام چیزایی که میخواد به بازیکنش منتقل بکنه اول با دستیاراش هماهنگ کامل بعد همه اونا رو توی تمرینا بهشون منتقل میکنه.
قبلا بهشون گفته،
قبلا همه اینا رو باشون چک کرده.
حالا من منظورم اینه که من ندیدم با آقای وحید خان هاشمی
اصلا کلا کنار زمین با هیچ کی صحبت نمیکنه، فقط وای میسه بازی رو نگاه میکنه. اصلا روش شده
آقای
بلژیک هم اینجوری بود.
آره این آقای بیمور به هر حال الان زیاد فوتبال اومده که الان تیمش فردی اول دنیاست و تیم اون کشور بلژیک در اول دنیاست، اولین تیمی هستش که به یورو 2020 صعود کرد به مسابقاتی که دیشب برگزار شد. خودش هم تو دوران مربیگری بودن بازیگری بازیکن خوبی بود، یعنی بازیکن سرشناس بود، بازیکن حساب می‌کرد،
ستاره تیم بود دیگه.
آره بازیکن خوبی بود. اما من شاید مثلا شما حتما مثلا معتقد باشی، خیلی از دوستان دیگه هم معتقد باشن هنوز اون عیار کاری که آقای ویلموت مثلا بعد نشون بده نسبت به دوران آقای کیروش هنوز نرسیده.
بله
اون بازی روز با بحرین اون شاید قطعا اینو نشون بده که هم بازی با بحرین هست، بحرین یک حریف به اصطلاح پردردسر برای ما بوده توی سالن اخیر، خیلی فوتبال عجیب غریبی بازی میکنه و روشای ضد فوتبالی استفاده میکنه و اینکه تو زمین اونها میخوایم بازی بکنیم هم اینطور کارو سخت‌تر میکنه. آقای بینبوت اما نشون داده که خیلی که قائل به سیستم دفاعی آقای کیروش است. البته یک صحبت دیگه هم در مورد هم سیستم هجومی آقای بینبوت وجود داره که میگن که آقای کیروش اون سیستم دفاعی رو مثلا در جام جهانی در مقابل تیم‌های قدری استفاده می‌کرد که واقعا ما نمی‌تونستیم مثل روش بازی عادی باشون بازی بکنیم، مجبور می‌شیم که خیلی بیشتر دفاع بکنیم تا دروازه‌مون باز نشه. به هر حال اون بازی که قرار انجام بشه با بحرین عیار واقعی کار آقای لیموس نشون میده به نظر من مربی خوشبختی هست. اما تو این بازی که الان ما با کامبوج دیدیم چه این بنده خدا اومد اینکه 14 تا گلم خوردن رفتن دیگه، اما بعضی جاهای شکاف‌های تو خط دفاعی ما تو خط دفاع وسطمون دیده می‌شد. حتما اون دیدن اینها رو، چون اگه قرار باشه مثلا یک اشتباه یا دو اشتباه جلوی تیم‌های دیگه که تو این گروه قدرتمند هستن انجام بدیم فکر نمی‌کنم بتونیم خیلی راحت جبرانش بکنیم. حتما به این فکر کردن. این اردوهای طولانی مدتی هم که با مثلا برگزار میشه، البته من انتقاد دارم به اینکه خیلی مثلا لیگ ما تعطیل میشه، یه فاصله خیلی طولانی میفته، شاید مثلا خصوصیات فوتبال ما باشه که نتونیم مثلا اردوهای کوتاه‌تری برای فوتبالمون در نظر بگیریم، تیم ملیمون در نظر بگیریم. اما به هر حال همینا باعث میشه که تیم ها بتونن بازیکن تیم ملی بتونن با هم دیگه هماهنگ بشن. یه کار خوبه دیگه آقای کیروش هم هستش، بازیکنانی که دوران آقای کیروش اصلا به تیم ملی دعوت نمیشدن در لیگ خوب بودن میدرخشیدن، اما آقای کیروش به تیم ملی دعوت نمیکردن اصلا رو دروایسی نداره و اونها رو دعوت میکنه، مثلا مرداد محمدی، مثلا محمد محبی که ما تو همین برنامه 4-4 دام تو مسابقه آقای قلعه‌نویی اشاره کردیم که بازیکن خوبیه، پرسپولیس هم گل زد تو این بازی هم تو گذر. این جسارت رو داره که از بازیکنانی که در لیگ بازی میکنن استفاده کنن، در واقع تراز انتخاب تیم ملی رو یکی رو دیگه برتر اون قرار داده، حتی به اون تا اون حد پیش رفته که اجازا جهانبخش هم دعوت نکنه از تیم برایتون در لیگ برتر انگلیس هست به خاطر اینکه ذخیره بوده. هفته پیش داشتیم معمولی در مورد تیم امید صحبت می‌کردیم، یعنی همه کارهایی که توی فدراسیون داره انجام میشه همین
بله.
این هستش که بالاخره نره به المپیک من از نظر من دیگه.
بله.
اگه نه همون روزی که با آقای کنانچار قرارداد رابطه کردم مثلا همون روز خود آقای حمید استیلی سرمربی تیم امید بکنن اینقدر فاصله نیفته، این همه دو دستگی ایجاد نشه، فرصت رو از دست ندیم، هزینه هامون رو بلا استفاده نکنیم، یعنی کاری نکنیم که تیم وقتش تلف بشه آیدی هم نداشته باشه. اما اگه همون موقع تصمیم گرفته بودن که همین کاری که الان کردن، یعنی